دنیا و حب دنیا، که این رابطه محور بحث هاست. تقریبا بحث های سال گذشته رو اگر مرور بکنیم مقدمه خواهد شد برای فهم این معنا، که امسال خدا توفیق بده اگر انشاءالله بتونیم از محضر آیات و روایات بهره بگیریم. بنده جمع‌بندی رو از بحث سال گذشته در این جلسه برز میرسانم تا هم یک یادآوری باشد برای آمادگی ذهنی به بحث های پیش رو، و هم توجه به اهمیت جلسه. این گونه جلسات رو ما به حساب یک کلاس تصور نمی کنیم، چون یک کلاسی ما نشستیم و دوره است می گذرانیم. گونه جلسات، جلسات ذکر هست، یعنی یک سری حقایقی حیاتی سرنوشتی ساز بسیار بسیار مهم و بسیار بدیهی و واضح در این حال، اما انسان به لحاظ ساختار وجودیش و خاصیت این عالم دنیا از اونها به شدت در غفلت هست و از غفلت این حقایق به شدت در زیان و بیچارگی و متاسفانه متوجه هم نیست که در چه تنجنایی و بدبختی دست و پا میزنه. کما اینکه یک کودکی در گهواره که انسان به حال او نگاه میکند، خیلی واضح هست که هیچ خبری از این عالم ندارد، حتی از اتاق و اطراف خودش هم ندارد و چسبیده به زمین در توی یک نجاست خودش و بدون آنچه احساسی درکی از این وضع موجودش داشته باشد و به اون ناراحت باشد. بنابراین این گونه جلسات، جلسات ذکر هست، یعنی مباحث طوری است که چیزی به ما اضافه نمی کنه و بلکه این آیات و روایات و فضای مؤمنین، جمع مؤمنین یک شرایطی رو فراهم می کند که آن غفلت که ما را به چنین گرفتاری مبتلا کرده این رو کنار بزنه و ما با توجه به اون بر این چند لحظه عمر این عالم عمرمون رو در راستای اون حقایق بتوانیم به کمال برسانیم با این عمر خودمون را. فلذا این گونه جلسات جلسه آموزشی نیست، به یک عبارتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ما قعد عدتون من اهل الارض یذکرون الله الا قعد معهم عدتون من الملائکته. یک جمعی از مؤمنین از اهل زمین در یه جایی قعده نمیذارند، یه نشست کنار هم نمیذارند، مگر اینکه اون قعدهشون در راستای ذکر الله باشد، مگر اینکه عده ای از ملائکه هم در جمع اونها قرار میگیره و در قعده اونها با اونها هستش. این مطلب خیلی مهمیه. جادار روی این خیلی اندیشه بشه. بعد ما یه اتاقی وارد میشیم که میبینیم یه خورده اونجا دکور زیبایی دارد، فورا یه اثر میذاره در ما. یه اتاقی وارد بشیم که یک عطر خوشی دارد، فورا اثر میذاره. ملائکه مدیریت یعنی عالم، مدیریت کل هیکل من، زندگی من، مدیریت همون محیط که اینجا هستیم، اونها هم میان در جمع ما حضور پیدا میکنن. خب چرا من متوسط نیستم؟ چقدر باید رشدم بالا بره و بالا بره تا اینکه این احساسی که حضرت میفرماد برام باز بشه؟ من اینکه از یک عطر، از یک گل زیبا، از یک دکور اینقدر چک میکنم، یک رفیق، یه مسئول مهمی همراه هم باشه تو این جنبی هاز احساس دیگه میکنم، مدیران عالم خلقت در کنار متوسط باشم چه اون جلسه سه معنای پیدا میکنه. انسان وقتی این روایات رو میبیند واقعا از شرمندگی، از غم و غصه، خدایا من چقدر عقب مونده ام، چقدر به این رشد ها نرسیده ام، چون مثل این که در یک میهمانی، در یک باغ زیبای با شخصیت های عظیم اونجا جمع شدن، یک مهمونی بزرگ، من مورچه هم اونجا این برانور میرم، منم اونجا هستم، اما چه میفهمم در کجا زندگی میکنم، دوربرم چه خبرهایی است؟ این ذکر الله یعنی چه؟ تا این معرفت به الله باز نشه، ذکر الله این چیز ذهنی دیگه برام با یه میز صندلی فرق نمیکنه. و اون احساسم باز نمیشه. روایت خیلی تکان دهنده است. ما کعت عدتون من اهل الارض یذکرون الله الا کعت معهم عدتون من الملائکه. اینجاست که باید ملائکه باز بشه. واقعا امام صادق علیه السلام می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قیل یا رسول الله و ما روضة الجنة؟ فقال مجالس المؤمنین. حضرت فرمود که هر جا دیدید باقی از باقی‌های بهشت اونجا هست، بیرون اونجا به سیر و سیاحت و کیف و کیف بردن. تعجب کردن یه چه یا رسول الله، بهشت تا قیامت تا بعدا محشر، دنیا بهشت، باقی‌های از اونها، بیرون اونجا به گرده شد کیف و قیله یا رسول الله به ما روزت جنه. این باقی چیه؟ حضرت فرمود مجالس مؤمنین. مؤمن اگر با اون ویژگی‌های ایمانی اگر انسان با او همراه باشد، در او همجلسه باشد، با منجلسه باشد، اصلا به خودی خود از این دنیا انگار رفتن بیرون. حالا هوای است انسان وقتی مثلا به حرم معصوم علیه السلام وارد میشه، اصلا کلا انگار از عالم بریده شد، به فضا دیگر شد. اصلا فضای مؤمنین باز اینها مطلبی است که این تعریف عمیقی از این نوع جلسات رو دارد. حضرت امام رضا علیه السلام فرماید من جلس مجلسن یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. هر کس در یک مجلسی بشیند که در اونجا بحث از امر ماست، بحث از کلام ماست، بحث از اهداف کلن معارف ماست. چون این فضای اگر کسی قرار گرفت در آن روزی که قلبها میمیرند قلب او زنده است، قلب او نمیمیرد. خب روایات بله امام رضا علیه السلام بله. خب در این خصوص روایات زیاد هست که بنده بله دیگه بنده اکتفا بکنم وارد بخش دیگری بشم.
منظور از روزی که قلب خوبی میرد یعنی قیامت یا چی؟
بله
زیاد خدا بکنم ازش دور بشه میمیرد.
بله معنای عام دارد، تمام موارد رو میگیره. خب در همین دنیا در فضاهای زندگی که باعث میشه انسان به غفلت بیفته و قلبش بمیره و حقیقت باطن این در عالم برزخ در عالم محشر که ظهور خواهد کرد اونجا هم که قلب میمیرد همین مراحل رو این دربر میگیرد. خب روایات زیاد هست بنده بله این روایت هم بخونم باز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا به مناد من السماء قومو فقط بدل الله سیئاتکم حسنات و غفر لکم جمیعا. آقاینا چیه این جلسات؟ چجور جلساتیست؟ خب یک نفر حس گویایی از مادرزاد فلز باشه یا ببرین به یک گلستان خیلی معطری شاده مثل مست میشه از صد متری اونجاش بخواد وارد بشه یا توی گلها اصلا بینشون هرچه میخواییم با خاک چه فرق داره؟ اتفاقا کور مادرزاد هم باشه دوتایی این دیگه بدتر لاغل اون از ظاهر قیافه و رنج و لطافت ناکه چیزی از اون هم چیست این فهم یعنی چی اینجا لزنزار به اونجا بهش فرقی نداره فقط یه چیزی بده بخوره کیف کنه فقط یه چیزی به نوازی گوش کنه کیف کنه دیگه اون فضا چیه؟ اینا چی هم واقعا نفرادم چقدر بایستی رشد کنین ها؟ می فرماید هیچ قومی در یک مجلسی به نیت ذکر خدا ذکر خدا بودن نه تونتون الله 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 واقعا یک توجهاتی در اونجا پیدا بشه که این هی خالقش خودش خودش باز بشه و به خالق خودش این ارتباطات وجودیش اتصالات وجودیش خب یه نادی یک منادی ندا میکنه که گومو پاشید برید دیگه فقط بدل الله سیئاتکم حسنات شما در چنین مجلسی با چنین احساسی با چنین نگاهی با چنین تحولی با چنین بینشهایی با چنین انوازی که در وجود در این مجلس فرو برد تمام وجود تو رفت تمام وجود تو شستشو داد و خیالات باطن تو شستشو داد هوا و هوسات و تمام وجود تو تر و تمیز شد یک کسی که سراسر چرک و به اصطلاح گل و متعفن و به یه حمامی بره اونجا تر تمیز بشه و بعد بیاد مثلا احساس میکنه تفاوت این دو هزارو و میفرماد خداوند سیئاتتون رو به حسنات تبدیل کرد و همه تون را خدا بخشید. خب پس این گونه جلسات رو ما به عنوان یک جلسه صرف آموزشی نمیبینیم جلساتی است که ذکر توسط انشاءالله حقایق از طریق کلام معصوم علیه السلام ما رو توسط میده و ما رو از غفلت ها بیرون میکنه و حرکت ایجاد میکنه و بعد در این حرکت یک رشدی و از این رشد انشاءالله اون معنای زندگی و سرنوشت جدی که پیدا بکنیم.
واسه چجوری به این رشد درسی؟ غیر سلوکی چیه؟
قدم اول مرحله بیداری است، یک زه بیداری. یعنی انسان با آشنایی با این احادیث با این بحثه ها یه تحول جدی پیدا بکنه، یه بیدارش پیدا بشه. خب مثل اینکه مثلا در همه امور زندگی ما هست دیگه، مثلا یک تاجری اونجا وقتی گوشش بخوره چیه در فلان جا یه کالای معامله خیلی پرسودی هست، تا حالا بیخیال افتاده بود مثلا با خودکارش برمیرفت، تا این رو شنی بیدار شد یا علی نمیدونی که همه چیزی رو سکار کنه، بلیت هوایی گرفته چه سریع بره خودش به اونجا برسونه چه کار کنه. این تقلاها بعد از اون بیداری است. اون لحظه تو غفلت بود نمیدونست، حالا این یک مریضیه نمیدونسته، یک میگه یک پزشکیه که این پزشک مثلا فوق العاده، حالا بیخیال بود دیگه، افتاده بود ناامید مثلا فلان، یک دفعه بیدار شد تکون خورد، حالا حاضری که تو بیره چیکار میخواد بکنه. دانشجوی خب فهمی که مرکز تحقیقاتی فوق العاده هشست، در اون کار وضع خودش تا زمانش آگاهی نداره چه خبریه، بیخیال تفاوته. همونش آگاهی پیدا کرد توسط شد بیدار شد دیگه به حرشت میفته. ولذا حالا این ها یه بود از ابعاد بیشمار زندگی انسانه، حالا یه تازه یه کاله یه بود ناچیز، یه نخ نازکیست از کل کلف زندگی. حالا اگه این کل زندگی رو متوسط باشه، از سرنوشت کامل متوسط باشن، چه خب اون یک مریض فوقش مثلا برف از یه پزشکم بره خب نزاد پیدا کنه 20 سال عمرش زیاد بشه، حالا 20 سال دیگه چی؟ بازم برمیگرده بدتر از اون هست دیگه. این تازه فوقش مثلا بره یه کالا خب 10 میلیارد دلار مثلا سود کنه، خب بالاخره چی؟ 10 میلیارد دلار آبگوش که نمیتونه بخوره شکمش رو داغون کنه، 10 میلیارد دلار چه دیگه لباس نمیشه میشه که بپوشه شیف کنه، 10 میلیارد دلار چه گردش آخر مدل طبیعت رو دیگه میخواد چی؟ بعد 10 میلیارد آخر چی بالاخره؟ اما این زندگی بی نهایته، یه خورده بیدار بشه ببینه بابا من چه برای یک کالا اینقدر متوسط میشم چه اتفاق میفته. خب اگه کل موجودیت من در یه تونین فضاهای قرار بگیره منو برای بی نهایت، من غافلم از این مطلب. خب حالا این اگه برش بیداری ذات بشه نیرو میده، براش انرژی میده، انگیزه میده، تکون میخوره دیگه. اینطور نیست که بگه نمیتونم، وقت ندارم، کارم زیاده، حوصله‌ام چیه فلان، حالا بلش کنم، حالا فعلا اینها دیگه میریزه کنار. ازا اول مرحله بیداری است، یقظه، تلنگره و آشنایی با روایات و آیاتی که انسان رو به این توسل جدی بده. خب و افتخیز با اشخاصی است که این راه رو متوسل شدن، دارن میرن، جلوسشوش داره میبینه. استفاده از قوه تفکر هست، چه قوه تفکر باید تمرکز بده، جهت بده، تا جهت نداده این تفکر اثر نمیذاره براش، این قوه فکر باید جهت بده. خب همه اینها با هم دست هم میدن، اونگاه میبیند که یک چه انرژی قوی براش ایجاد شد. و این اگه این ایجاد شد اون وقت دنبال یک مرکز مطمئن نیست، چه یک محل مطمئن، یک استاد مطمئن، یک منبع مطمئن، به خاطر محفوظ موندن از مسئول موندن از رکان بازارها و مثلا فضاهای شیادان و فریبکاران و مریدبازان و برای نجات از اونها دیگه مثل کسی که اشتهاش دیگه باز شده و حالا میگرده غذای مطمئنی رو اون مرحله بعدی. وقتی با اون فضا آشنا شد، اون شرط با اون اشتها و انگیزه، اون وقتی که از خدا باید کمک بخواد و انشاءالله مرحله مرحله فکر برنامه ها بره جلو. خب چند من یه بحث جلسه قبل در این بود که معارف الهی مثال نیست که ما فقط تو ذهن اینها رو حفظ بکنیم، اینها بایستی به برکت برنامه های تربیتی اصولی و قاعده مند چه از طریق کتاب و سنت به وسیله فقه های زام به ما رسیده، بایستی اینها رو طوری ترکیب بده، انجام بده تا در گوای باطن اون تصویه ایزاد بشود، یک هماهنگی ایزاد بشود که با اون هماهنگی به خودی خود آثار و استعدادهای نهفته او شکوفا بشه و با شکوفا شدن اون دیگر معارفی که قبلن تو ذهنش اینها رو میپرورون حالا تو حسش با اونا زندگی بکنه. خب این همون بحث قبلیمون بود که یک وقت یه نفر فقط با چشمش ببینی که اطرافیان مثلا گلهای رنگ قشنگ رو چیز میکنن و تماشا میکنه، این هم میگه بله خودشون خاطی اونها کرده، یه وقت اون حسش باز بشه سبویایی ببینی که اصلا چیز یعنی چی، این براش باز بشه، این دوتا خیلی فرق داره. یه وقت کور مادرزاد بوده تعریف میشردن که بله گلها اینطوره، طبیعت اینطوره، فلان زیبایی فلان، خب این یه چیزهایی میشنید و یه احساسی علمی داشت، اما این کجا با اون که چشم خودش باز بشه و ببینه که اصلا مطلب چیه، با اون اصلا قابل مقایسه نیست. که بنابراین مرحله بعدی بحث در این است که ما نیاز داریم برنامه های تربیتی رو طوری عمل بکنیم تا به فضل الهی این معارف برای ما حسی باشد، که در این باره با بحث های مفصل جلسات قبل عرض شده فقط به بعضی روایات اکتفا میکنیم که تا یادآوری برای این معنا باشد. خب حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعضاء من زهرت دنیا و نعیمها. اینها کلام معصومه. حالا مثل این که مثلا یه نفر رفته در یک خب مثلا زیارت اربعین رو در تلویزیون فقط دیده، السلام، هیچی دیگه نمیدونه چه خبره، در تلویزیون صفحه تلویزیون دیده، خب بعد اومده می به دوستان اطلاح مستقران تعریف می کنند. بله همه اینها 10,000 نفرم تعریف بکنه، تلویزیونشم ببینه، فیلمشم ببینه، صوتشم بشنوه، یه آگاهی پیدا می کند، اما اون که بره تو خود اون جمع در خود اون بین الحرمین حضور پیدا بکنه، در اون فضا قرار بگیرن یه چیز دیگری است. همه اینها یه شفه ترازو و یک دقیقه در اونجا حضورش یه چیز دیگر، اصلا قابل مقایسه نیست. لذا حضرت میفرماد لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، ای کاش مردم میدونستند، اگر مردم میدونستند در معرفت الله عز و جل چه خبرهایی است. یعنی هر سن شنیدیم بله شهدا از عشق الهی آنطور عاشقانه می رفتن جلوی آتش، آنطور شهد و زدیه ها همه زندگی و زن و بچه و آرامش زندگی و کیف همه رو زیر پا رفت تا سرش ببرن. می شنویم، محاسباتی می کنیم، اما اونی که در متن اون ولو یه دقیقه باشه اون چیز دیگری است. اگر میدونستن معرفت الله چیه، ما مدو اعیونه هم شما دیدید دو تا بچه ای رو که یکی مثلا حساب بازی خیلی قشنگی داره، اون دیگری نمیتونه از اون استفاده بکنه، هفته یک گوشه ای تمام چشمش رو زل کرده برای اون، آب دهنش میگیزه، میگه چیف میکنیم بچه، منم اونجا محروم موندم یک گوشه، میگن چشمش رو دوخته به اون. یا مثلا یه نفر برش وعده داده که مثلا این کار رو بکنید، یه کاپشن کهنه ای رو مثلا یه خورده مدل بالا بوده چون برای اون فردی که ندیده همچون چیزی رو بهش میگه اینو بهت خواهم داد، خب چقدر چشمشو دوخته به او که حالا اون ای کاش بده به من چی خواهد داد به من، همچون حال هوایی. حضرت میفرما که ما مدو دیگه چشمشو نمیدوزد الا ما مت الله به الاعداء، به آن چیزی که خداوند به دشمنان داده است، من زهرت دنیا و نعیمها، از درخشش ها و جلوه ها و نعمت های دنیایی. این روایت خیلی روایت ابعاد گسترده داره که بنده حالا به یک اشاره مختصر، مثلا در اینجا میفرماد خدای متعال متمتع کرد دشمنان خودش را با درخشش های دنیایی و نعمت های دنیایی. این مطلب خیلی مهمه. این دشمن خداست، نماز نمیخونه، بدترین گناهان کبیره میکنه، زور میگه، ظلم میکنه، آشکار دشمنی میکنه با راه خدا، در این حال خدا او رو بهرمند کرده از یه چیزهای درخشنده و نعمتها. این یه موضوع بحث مهمیه که جا داره این گسترده و عمیق روش پژوهش بشه، خداوند چگونه بر دشمن خودش این چنین درخشندگی ها رو تمتع قرار میده. این یعنی چی؟ بس امتحان که با اون هم امتحان میکنه مؤمنین را، هم امتحان میکنه همین دشمن را. اینا وسیله ای امتحانند که افراد مؤمن چقدر متوسع اینها بشند و از اون زیبایه های حقیقی که در عالم معنا هست از اونها دل بکنند و ساقط بشند از ادعاهای مؤمنی خودشون، ایمانی خودشون. فیلترهایی است که ادعاهای علکی که منم مؤمنم اونها بریزه و دشمنان خدا امتحان بشند بر این که یا از اونها تحولی پیدا بکنند، منقلب بشن، برن به سمت خدا، و یا اینکه بدتر بشن، اون آخرین وضعیت درونیشون بیرون بریزه تا در عالم بعد اون بدترین عذابه‌ها دیگه استحقاق پیدا بکنه. حالا یه حکمت جالبی است بالاخره این معنا که ازش میگذریم. فرماد اگر کسی لذتی حزی از معرفت خدا پیدا بکند، هرگز چشمشو به اینها نمیدوزه. این معرفت الله عز و جل اونسون من کل وحشت و صاحبون من کل وحدت و نور من کل ظلمت و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. در ادامه حدیث همه اونها که یک انسان به اون نیاز حقیقی داره و نیاز سرنوشت ساز داره و نیاز جدی داره، اینها رو امضا آورده. یعنی اون چه که این نعمت و درخشندگی در اهل دنیا هست با این چه که انسان به معرفت الله پیش خواهد رسید اصلا قابل مقایسه نیست. هر دو زیبا است، اما فرق این زیبایی با این زیبایی مثل اینکه یک نفر یک میوه زیبایی رو در آینه میبیند، یک نفر خودشو میخوره، چقدر تفاوت داره. اون چه در فیلم میبینه، در تصویر میبینه، در آینه میبینه، فقط تماشاش کیف داره، فقط علم پیدا میکنه که همچین چیزی هست. ولی بخواد اون آینه رو بلیسه که من از اون میوه چیزی، خب حسش در این مقداره فقط. یه حس ذهنیست، اما اونیشونو میخوره، بو میکنه، هضم میکنه، خاصیتش و عضلاتش حرکت مثلا قابل مقایسه نیست که این دوتا با هم. اولی یک لذت صوریست، ذهنیست، دومی لذت حقیقیست. آنچه که این اهل دنیا در اون زهره اهل دنیا و نعیم دنیا بهرمنده و کیف میکنه و آنچنان که دیگران که ضعیف و نفسن و چشم میدوزند و به توسط میکنند، این همه اون لذت ها و کیف ها و زیبایی ها رو از خود حقیقت اونها در معرفت الله پیدا میکنه، به دست میاره. خب اینقدر مسئله قابل توجه هست. در یه جای مولا علیه السلام می فرماید یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا. یسیر المعرفت، کمترین مقدار معرفت الله که در انسان باز بشه، زهد در دنیا موجب زهد دنیا میشه. یعنی او اصلا نمیتونه دیگه دل به دنیا بده، به خودی خود دل از این دنیا میکند به خاطر اون جذبه های فوق العاده ای که در اون معرفت الله وجود داره. بله؟ مولا علی علیه السلام. بله. یسیر المعرفت یوجب از زهد فی الدنیا. کمترین مقدار معرفت اگه انسان بتونه متوسط بشه، موجب میشه بشه دیگه دل از دنیا بکنه. خب این همه به ما انگیزه میدن، همه ما رو بیدار میکنن، همه ما رو به اهمیت ملموس به آن توجه میدهند که خیلی قابل توجه و از آن چرا پس دیگه وقت تمام شده دیگه. خب بحث در این بار مفصل هست، حالا همین مقدار جنبندی بحث های جلسه جلسات قبل سال میشه انشاءالله مقدمه قرار بدیم تا این توضیح هم که عزیزان دارم. بله
کتاب داریم.